أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. من تکمیلا نسبت به بحث قاضی تحکیم یه مطلبی رو اشاره کنم تا وارد بحث جدید بشم. آخرین بیانی که ما با اون بیان گفتیم قضای تحکیمی رو میتوان با یک ضوابطی پذیرفت و قضا رو در حقیقت نافذ فرض کرد به تفصیلی که گذشت بر اساس المؤمنون عند شروطهم و اوفو بالعقود این بود که در مواردی که اون موارد از حقوق و اختیارات اشخاص باشه بر اساس ولایت اشخاص بر حقوق و اموالشان می شود مورد رو بر اساس قضاء تحکیم حل و فصل کرد به معنایی که گفتیم. این رو دیروز آقای اسکندری از برخی کلمات فقهای معاصر کلماتی رو نقل کردن، نمیدونم توی این گروه هم گذاشتن یا نه، که عین اون چه عرض می کردم من تو کلام اون بزرگوار وجود داشت. قدس الله نفسه، اون آقا هم پریشب گفتن مرحوم شده رضوان الله علیه، از فضلای شاگردان مرحوم آلخوی قدس سره بود. به هر حال عین اون مطلب تو کلام ایشان هم آمده بود و ایشان مشروعیت قاضی تحکیم رو با اون شرایطی که ما گفتیم ایشان هم قبل فرموده. علاوه بر این که در برخی از کلمات دیگر هم در برخی از استفتاءات خلاصه فتاوایی مبتنی تقریبا بر اون تقریری که ما از مشروعیت قاضی تحکیم گفتیم تو بعضی از موارد بود که آیون مراجعه کنید. بحث مهمی بود، ولو ما بحث رو دیگه آخر کار ذکر کردیم بر اساس اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم به نحو اختصار، ولی بیشترش خدا رو مراجعه کنید. علاوه بر این که امروز آقای اسکندریشون میگفتن، دیروز آقای مظفری هم گفتن که توی قانون برخی از کشورهای اسلامی عراق و حتی بعضی از کشورهای سنی که انه مبنی بر اون چه عرض کردیم بحث قاضی تحکیم رو پذیرفتن و لذا گفتن در اموری که یجوز و صلحی ها قاضی تحکیم پذیرشش در اموری که تصالح درش جایزه. مسئله زوجیت که تصالح برش جایز نیست. اگر برای میشه زن و شوهری بودن شخص معلوم نیست، تصالح کنیم زن و شوهر باشیم، اگر میشه همچین چیزی. در اموری که یجوز تصالح فیها بنای بر قضاء تحکیم اشکال نداره، منتها با ضابطه‌ای که عرض کردیم. ممکنه این معنا یک معنای لیزیه. ما عرض کردیم که اون اموری که در اختیار اشخاص قضاء تحکیم رو در اون موارد پذیرفتن، نه به معنای پذیرش نفوذ اون رو، چون پذیرش نفوذ در اختیار ما نیست، نفوذ در اختیار شریعت و مشرع اسلامی است. اون چه بر اساس المؤمنون عند شروطهم و اوفو بالعقود پذیرشش جایزه، اون فعل مکلفه و اون عدم ترافق، عدم اقامه دعوا، عدم تجدید دعوا، عدم مطالبه، نه نفوذ به معنای عدم صحت اقامه دعوا. من فرصت نگردم کلمات اون بزرگان و برخی از کلمات دیگری که دیروز برام نقل کردن به تفصیل نگاه بکنم که آیا تحفظ بر این قیودی که عرض شد شده درش یا نشده. یعنی در اموری از قبیل حقوق و اموال شخصی که یجوز الصلح فیها، اگر تعاقد و اشتراط مبنی بر نفوذ قضاء قاضی تحکیم باشه این مشروع نیست، حتی با المؤمنون عند شروطه. یعنی ما توانی بکنیم که حکم قاضی غیر مجتهد در اموری که مربوط به اموال و حقوق شخصیه حکم او نافذ باشه، این در اختیار من نیست نفوذ او. این معناش اینه که شارع مقرر کرده باشه نفوذ حکم او را. اونی که من میتوانم بر اساس شرط و عقد دنبال کنم اینه که در مورد حکم این قاضی دیگه اعاده دعوا نکنم، مطالبه به حق نکنم. اونی که یجوز و لولا شرط و یجوز و لولا العقد ملزم بهش بر اساس عقد و شرط باشم. اما قضیه نفوذ حکم حاکم، حاکم فاقد شرایط نفوذ حکم ولو شروطی که بر اساس اصل و نه دلیل اجتهادی ثابت بشه، این اصلا در اختیار هیچ بنی بشری از مکلفین قرار نگرفته. المؤمنون عند شروطهم اوفو بالعقود، یعنی اموری که مربوط به خودتون میشه و در اختیار شماست، شما با شرط و عقد ملزم به عمل به اونا هستید. ولذا قضیه حکم حاکم نفوذ و عدم نفوذش چون در اختیار ما نیست، شرط نفوذ شرط امر غیر مشروعه. و اون چه ما گفتیم از کردم به اختصارم دیروز گفتم، ولو به همین مقدارم بعضی از آقایون گفتن که این گفتن نداره. اگر دقت بکنید بر اون قیودش حرف دقیقی بود، یعنی این که انضباط داشت و بعید نیست، برخی از بزرگانم همین مطلب منظورشون بوده، و بعید نیست قوانین دولت هایی هم که این ماده قانونی تو تعبیراتشون آمده. یه مورد رو الان برام نقل کردن، گفتن اصلا کتابی که تعریف شده به عنوان عقد و تحکیم که متضمن همین بحثه و مشتمل بر حکایت قوانین کشورهای مختلف اسلامی و شاید غیر اسلامی، اون رو دیگه نمیدونم، خب تو اون آمده بود که یجوز و عقد و تحکیم در موردی که یجوز و صلح، در عده از قوانین این معنا آمده. یجوز و عقد و تحکیم اگر منظور اینه که عقد تحکیم یعنی عقد این که در فرض حکمیت قاضی تحکیم دیگه من قضیه رو دنبال نکنم، تکریر ادعا نکنم، ترافع مجدد نکنم، مطالبه به حق نکنم، حرف صحیحی. ولی اگر مقصود اینه که نفوذ حکم قاضی تحکیم در امور مربوط به اموال، یعنی اگر قاضی گفت این مال زید دیگه بشه مال زید، دیگران باید آثار ملکیت برش بار کنن، نه، این رو ما قبول نکردیم. هر مؤمنون عند شروطهم اینو اقتضا نمی کنه. ولی حالا بعد دوستان وقتی که این بحث رو هم از ناحیه قوانین موضوع دنبال بکنن، بعد یک مقایسه تفصیلی خواهم کرد انشاءالله. ولی فعلا انضباطی رو که عرض کردم این مد نظرتون باشه تا بعد در مقایسه ببینیم آیا اون چه در قوانین عراق بعضی کشورهای دیگه، لیبی، جاهای دیگه آمده بود و مخصوصا در مصر، عربستان که اینا قوانین، و مخصوصا کویت، قطر، اینا کشورهایی که قوانینشون انضباط، قوانین موضوعشون یک انضباطات قابل توجهی داره و اعتبارش در مجامع حقوقی از قوانین موضوعی کشور ما کمتر نیست. حتی لبنان، چند کشور که اینا قوانینشون خیلی منضبطه. حالا نمیدونم فقهایی غیر از حقوقدان در کنار اینها بوده که در تنظیم این قوانین، عراق که حتما بوده، مثل مصر حتما بوده فقهایی که در کنار حقوقدانان در تنظیم اون قوانین مؤثر بودن. عربستان حتما بوده، کویت حتما بوده، بعضی از کشورهاست اینجوری انضباطهای قانونیشون. حالا انشاءالله تفصیل اینم بعد در مقایسه، ولی اون چه باید از نظر فقهی عرض بشه همینی بود که بیان شد. خب بحث دیگری که اشاره شد دیروز و انشاءالله امروز وارد تفصیلش بشیم، انقسام قاضی به قاضی تشخیص و قاضی حکم. نمیدانم هم از نظر کتب قوانین موضوعه تا چه حد این مورد توجه قرار گرفته، یا ولو با عدم تقید به توجه، آیا قوانین بر اساس این تقسیم چقدر کارایی میتونه داشته باشه. ما به حسب ثبوت دو قسم قضاوت میتونیم داشته باشیم. یه قضاوت همون قضاوتی که تا حالا در اذهان همه بود با اون عبارت از حکم کردن به این که این مال مال زیده، این خانم زوجه عمره و دیگر احکامی که از قاضی صادر میشه. اون حکمی که در اصطلاح فقهای ما مطرح شده و بر اساس اون قاضی رو به عنوان قاضی عنوان کردن و منقسم کردن به انواع فنار 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 و یکیش فلجنه، سه تاش، رجلون قضا به غیر حق، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم، اینم فنار. تنها کسی که رجلون قضا بالحق و هو یعلم و هو من اهل القضا، اینه که من اهل الجنه است. و الا از این که بگذره دیگه قضاوت رو میگن منصب خاص. اون حکمی که گفته میشه و قواعد اون حکم عبارت است از حکم بر اساس شریعت. یعنی اگر گفته میشه قاضی حکم کند نافذه، نافذ نیست، یعنی حکم بکنه به تطبیق کبرای شریعت بر صغرای خارجی. یعنی وقتی که میگه این مال مال زیده، یعنی به حسب قواعد شریعت و کبریات شریعت صغرای اون کبرا این مورده، این زید مالکه. یعنی قبل گذشت، فرقش با فتوا اینه که در فتوا بیان کبراست مجرد از تطبیق، خمر حرامه، مبی ملک مشتریه، خب اینا. و اما اینکه زید مشتریه و این آقا شرب خمرن، اینا تطبیق، اینا منوط به حکم حاکمه. یعنی فتوا بیان کبراست ولی قضیه قوا بیان انتباع. حالا انتباع چه در مواردی که کبرا مفروغ عن باشه لدن کل، مثل حرمت خم، یا اون جاهایی که کبریات هم محل خلافه مثل شبهات حکمیه که ارث زوجته من الحقار. ولی قوا متقوم به تنقیح صغراست توسط قاضی، حکم قاضی به این که مورد صغرای کبرای شرعیست، قوا متقوم به اینه. و الا قاضی اگر بگه خمر حرامه از توش در نمیاد که این آقا شارب الخمر فیجلد. اگر تو رساله عملیه بنویسه بیع صحیحه، از توش در نمیاد که این آقا بایعه پس مالک ثمنه. اگر بخواد حکم شکل بگیره به عنوان حکم قضایی، باید اون کبریات تطبیق بشه موردن، بگه این آقا بایعه، این آقا مشتریه، این آقا شارب الخمره و هاتفه. در شبهات حکمی هم همینه. یعنی در شبهات حکمی هم علاوه بر این که میگه المرأت و ترث من العقار، باید بگه این خانم ارث میبره. و الا بگه بابا تو رساله های عملیه نوشتم که از زوجت و ترث من العقار بردیا، این کافیه برای قضا نیست. قضا اینه که اون کبرا رو بر موردم تطبیق کنه. و لذا حکم مردش به اسناد حکم قاضی، به اسناد حکم به شریعت صغرویه، کما این که فتوا اسناد حکم به شریعت کبرویه. در فتوا میگه اینا رو شارع گفته، در قضا میگه این قضیه بالخصوص رو شارع بر اساس کبریاتش گفته. ولذا در حقیقت قضاء بلا علم میشه افتراء و قول به غیر علم. کسی اگر در روز ماه مبارک قضاوت بکنه بلا علم، روزش باطل میشه، چون قول به غیر علمه. بنابراین که یکی از مفترات قول به غیر علمه. اگر گفتیم یکی از مفترات کذب علی الله و رسولهیه و کذب متقلمه به مخالفت با حکم شارعه، اونجایی که در واقع موافق حکم شارعه و نمیدانه گناه کرده ولی روزش هم باطل نیست. کذب اینه که خلاف واقع بگه. اگر شارع شیعه گفته این آقا در هوای چیزی گفت اتفاقی موافق شارع بود، این دروغ نگفته و یا قوله به غیر علم از او هست، اما کذب نیست. پس بنابراین حقیقت القضا در اصطلاح فقها عبارت است از بیان حکم شارع صغرویاً. این حقیقت القضا و قبل گذشت این مطلب. خب اگر این شد، یه وقت اینه که قاضی این کار رو انجام میده، کما هو المتعارف، فقیه یا غیر فقیه بنابر جواز قضاء غیر فقیه وقتی که حکم میکنه میگه این آقا مالکه، این خانم زوجه، معناش اینه که از نظر شریعت این گونه. اینو ما میگیم قاضی حکم و متعارف و متداول در اصطلاح فقهام از قضا همینه. ولی ما قسم دیگری از قضا داریم و اون قضا تشخیصی و قاضی تشخیص. یعنی چه قاضی تشخیص؟ همونی که الان در خیلی از موارد خارجان اتفاق میفته. فرض کنید مثلا در کشورهای غیر مسلمان وقتی که دارن میگن، مثلا میگن پسر و دختر مساوی ارث میبرن، آیا منظور اینا اینه که از نظر اسلام حکم الله تساوی ارث دختر و پسره؟ این که نیست. منظورشون اینه که از نظر مقررات ما، یعنی خودشون، اینه که پسر و دختر مساوی ارث میبرن، وارد کاری ندارن که حکم شارع این هست یا نیست. در حقیقت قضاء اونها مبتنی بر تشخیص صغریات قوانین خودشونه، نه تشخیص صغریات کبریات و قواعد شریعت اسلام. ولذا قاضی غیر مسلمان که اصلا به خدای معتقد نیست، اصلا این مندرج در قضاء مصطلح ما نیست. قضاء مصطلح ما اینه که صغرای شریعت رو بیان کنه. میگه مثلا شریعت قبول ندارم که من بگم این صغرای شریعته. من میگم ما یه مقررات نظم جهانی داریم، من صغریات و اون موارد رو معین میکنم، میگم طبق اون مقررات نظم جهانی پسر و دختر ارث مساوی میبرن، بین زن و مرد در قصاص فرقی نیست، در دیه تفاوتی نیست. ولی این موارد اصلا از اون موارد قول به غیر علم و مواردی از این قبیل نیست، اصلا خروج از مقسم داره کلن این موارد. در خود کشور ما هم این معنا قابل تحققه. یعنی یک قاضی اصلا ممکنه معتقد به ارث زن از اقار نباشه، یا اجتهادن یا تقلیدن. اصلا مقلد یک فقیهیه که قائل به حرمان زوجه از اقاره، ولی در این حال میاد میگه که حسب قوانین اون کسی که مالک این خونه یا یک هشتم این خونه یا یک چهارم این خونه است، این خانمه، چون این خانم زوجه حتما. و قانون وقتی که اینه که زوجه ترث الربع او الثمن حتی من العقار، این قانون اینجا منطبقه. میگه من اصلا کار ندارم، این قانون شرعه، خلاف شرعه، هیچ کاری من ندارم. تضمینی در صحت و سقم قانون من ندارم، تضمین میکنم که این مورد صغرای اون قانونه، همین مقدار. اما اون قانون شرعه، خلاف شرعه، یا اصلا نمیدونم، یا معتقدم که اون قانون اجتهادن یا تقلیدن، اصلا شرع نیست. ولیکن وجدانن اون قانون به عنوان مقررات حکومتی این در این حکومت وجود داره و این مورد صغرای اون مقرره هست، اون مقرره‌ای که میگه به عنوان حکم شرعی قبولش ندارن، اما صغرا بودن این مورد بر اون مقرره فرضاً غیر مشروع، این میشه قاضی تشخیص. اگر آمد به این تصریح کرد که بابا این خانم صغرای اون قاعده است، حالا ارث میبره در حکم شریعت نمیبره رو من کار ندارم، قانونی که میگه زن از عقار ارث میبره، اون قانون شامل این خانم هست و اون قانون منطبق بر این خانم هست، این نخلاف شرع کرده به معنای اینکه اسناد به شارع داده باشه، نه قول به غیر علم داره، از این جهات هیچ محذوری نداره، از این جهات محذوری نداره. حالا وقتی از معاذیر دیگه بعد اشاره خواهم کرد. به عنوان قاضی تشخیص و نه قاضی تطبیق حکم شریعت، قاضی تشخیص صغرای قوانین و مقررات، خودش به عنوانیه. آیا به این عنوان مشروعیت داره کار او یا مشروعیت نداره؟ از حیث این که گفتن رجل قضا بالحق و هو لا یعلم یا رجل قضا بالباطل، اون ادله اینو شامل نمیشه، چون اونایی که رجل قضا بالباطل یعنی کسی آمد گفت مثلا به عنوانی که حکم شارع اینه که این خانم از این عقار ارث ببره، اگر اینو میخواست بگه در حالی که معتقد نیست به این حکم، نمیتونه، معتقده که زن از عقار ارث نمیبره، نمیتونه بگه از نظر شریعت خانم ارث میبره. و بالعکس اگر معتقده که زن از عقار ارث نمیبره، ارث میبره، بیاد بگه این خانم از این عقار ارث نمیبره، اونم حق نداره اونجایی که میخواد مقررات شارع رو تطبیق کنه. ولی اونجایی که در مقام بیان انطباق احکام شریعت نیست، در مقام بیان انطباق کبریات مقررات فقط، از حیث اون ادله رجل قضا بالباطل، رجل قضا بالحق و ولا یعلم، هیچ یک از اون ادله اینو نمیگیره. ولی این قضا او آیا مشروعیت داره یا نداره، این محط بحث ما. مشروعیت داره یعنی چی؟ یعنی این که قاضی آمد گفت این خانم صغرای قانون ارث زن از عقاره، میتونیم بگیم با این حکم این قاضی به صغرا بودن این مورد برای مقرره، خب دیگه باید اون حکم در این مورد تطبیق بشه. این تابع اینه که اون به اصطلاح مقرره‌ای که میخواد تطبیق بشه از نظر خود متحاکمین امر پذیرفته ایه، خود قاضی رو بذارید کنار، این آقا ملاک نیست، نظرش انطباق اون قانون با شرع و عدم انطباق ملاک نظر این قاضی نیست، ملاک در پذیرش اون حکم قاضی در این مورد اینه که شما باید ببینید آیا اونایی که میخواد این قانون در حقشون اجرا بشه، اون قانون در حقشون اعتبار داره یا نداره. اگر بنا شد اون خانم و اون ورثه به حسب اجتهاد یا تقلید معتقدن که زن از ابهار ارث میبره، یعنی مقلد کسی هستند یا اجتهادن معتقدن که زن از ابهار ارث میبره، ولو این قاضی خودش معتقده که زن از ابهار ارث نمیبره، اگر قاضی آمد گفت این صغرای اون قانونه و اون قانونم اونا معتبر میدونن، لا محال حکم این حاکم باید نافذ باشه. یعنی چه حکم این حاکم باید نافذ باشه؟ یعنی اینکه نظر این قاضی به عنوان یک خبره انتباه اون کبرا بر صغرا یک امر پذیرفته شده است. چیزی که هست اون کبرا باید از نظر کسانی که میخواد در حقشون اجرا بشه باید پذیرفته شده باشه، که اگر بود نظر قاضی در این که مورد از صغریات اون کبراست، این از این حیث محذوری نداره. عدم مطابقتش با نظر اجتهادی و تقلیدی خودش و عدم مطابقت اون قانون با شرع در نظر اجتهادی و تقلیدی خودش مانع از تأثیر پذیرش حرفش به عنوان خبره در انتباه اون کبرا و صغرا نیست. ولی دا اگر شبهه موضوعیه باشه و نه حکمیه، مثل موارد منازعات در این که آقا این خونه رو آیا فروخته یا نفروخته، خب این قاضی میاد میگه بله این آقا این خونه رو فروخته، پس این خونه مال اون مشتریه. نزاع کبروی ندارن که اگر فروشی محقق شده خونه مال مشتریه، نزاعشون صغرویه که آیا فروخته یا نفروخته. خب این قاضی، قاضی تشخیص آمده میگه بله این آقا این خونه رو فروخته، این حکمی که میکنه بر اساس چیه؟ خب یا بر اساس بینه که بینه حجت لدل کله، یا بر اساس یک حجتیه که داره این حکم رو میخواد بکنه. اگر آمد این قاضی که عالم به مقررات حججه ولو تقلیدن، اگر آمد گفت بله این مورد بینه میگه این آقا این خونه رو به این آقا فروخته، خب نتیجه اینه که بیان میکنه انطباق کبرای شرعی رو به حسب اون چه برای همه اون کبرا حجته بر یک صغرای مشکوکی، این یا به ملاک اخبار یا به ملاک خبره، لا محاله باید حجت باشه، چون یا اخبار از امر حسی است به ملاک حجیت خبر ثقه، یا تشخیص این امر حسی است به ملاک حجیت قول خبره. ولو اینها مجتهد نباشه، ولو این قاضی مرد نباشه، چون حجیت قول خبیر یا اخبار منوط به ذکورت نیست، به اون اعتبار اعتبار داره. یعنی میگه بابا در این مورد این صغرا برای اون کبرا محقق اخبارن یا خبرتن.
در
مورد کبرای شرعی هم همینجور هست دیگه. داره میگه کبرای اونجا اگر در شبهات موضوعیت که کبراش محل نزاع نیست، اگر مورد از شبهات حکمیه مثل مورد ارث زن از عقار، ملاک چیه؟ ملاک اینه که اون قانون در حق کسانی که میخواد تطبیق بشه اعتبار داشته باشه. اگر اعتبار داشت اون قانون، این داره بیان صغرای اون قانون رو میکنه، باز به ملاک اخبار یا خبره، انطباق اون قانون بر اون مورد قول این آقا حجت یا قول این خانم حجت لا محاله. چه اون مقرره و اون قانون از نظر این قاضی مطابق با شرع باشه یا نباشه، مهم اینه که در حقی که کسانی که میخواد تطبیق بشه اون قانون اعتبار داشته باشه. اینو ما ازش تعبیر میکنیم به قاضی تشخیص و دلیلمونم بر اعتبارش طبق قاعده مبنی بر حجیت خبر ثقه یا حجیت قول خبیر. ولذا میگیم علل قاعده معتبر، علل قاعده معتبره. علاوه بر قاعده یمکن ان یستأنس له به بعض النصوص، از بعضی از روایاتم برای مشروعیت قضاء تشخیصی میشه کمک گرفت. از کجا؟ خوب دقت کنید، ما در بحث فتوا، بحث مهمیه این بحث که عرض میکنم، در مقام حکایت فتوا یه بحثی داریم که آیا شخصی اگه کسی آمد سوال کرد، پاسخ که میخواییم به او بدیم بر اساس چه چیز باید پاسخ بدیم؟ بر اساس نظر اجتهادی و تقلیدی من پاسخگو، یا بر اساس نظر حجت بر اون سائل؟ اونو باید بگیم. تو کلمات بعضی آمدن گفتن باید بر اساس تشخیص خودم بگم، در بعضی از کلمات به گونه‌ای آمده، اون الان محط بحثم نیست. در روایات ما، در یک روایت قابل توجهی حتی از حیث سند آمده که راوی میاد خدمت حضرت، حضرتش میگن شنیدم تو میشینی تو مسجد فتوا میدی. گفت آجون بله، حالا جون شما میگن آقا بله، به اینجور فتوا میدن، میرم میشینم تو مسجد، اگر کسی آمد سوالی کرد، اگر او رو به شیعه بودن بشناسم، نظر شما رو براش میگن، اگر به مذهب دیگری او رو بشناسم، نظر اونا رو میگم، اگرم نشناسم این آقا شیعه است یا سنی، هر دو حرفو میذارم، میگم به نظر جعفر ابن محمد اینه، به نظر دیگرانم اینه. حضرت میگن خوب میکنم کدا افعن، منم همینجوری عمل میکنم. یعنی امام میفرماد که منم اگر کسی از امامت سوال کرد، اگر از اتباع ابو حنیفه است، نظر همون رو براش نقل میکنم. یعنی میخوام بگم در مقام پاسخگویی به مسائل شرعی، این پاسخگویی به مسائل شرعی مثل قاضیه، منتها قاضی حکم میکنه به عنوان تطبیق، پاسخگو هم در حقیقت حکم میکنه به این معنا که میگه ای سائل، اون کبرای شرعی که در حق تو تطبیق داره اینه. یعنی در مقام قضاوت به معنای اصطلاحیش نیست، در مقام بیان وظیفه مکلف از حیث کبرای شرعیه، میگه اون کبرای شرعی در حق تو که منطبقه اینه. یعنی دقیقا همون کاری که قاضی میکنه، منتها قاضی میاد میگه این خونه مال زیده، پاسخگوی به مسائل میگه این خونه مال زیده، نه به عنوان قضاوت بلکه به عنوان بیان فتوا. از این روایت استفاده میشه که بیان کبریات و انطباق کبریات، ولو کبریاتی که به نظر خود پاسخگو باطله. امام صادق وقتی که نظر غیر خودش رو برای سائل بیان میکنه، یعنی یه نظری که امام صادق معتقده که این باطله، حکم الله نیست. ولی حضرت میگه اگر یک شخص سنی بیاد از من سوال بکنه، نه در مقام تقیه، نه آمده سوال میکنه حکم این قضیه چیه، حضرت میگن حکم مثلا مثل الخفین، حضرت میگن اب نداره، چون سنی آمده سوال کرده، حضرت میگن اب نداره. ولی اگر از حضرت شیعه بیاد سوال بکنه، حضرت میگن نه مثل الخفین نکن. خب اگر بناس بیان کبریات مسائل رو به حسب تطبیق، ولو کبریاتی که به نظر پاسخگو باطل جایزه، ولی تو نگفتیم استدلال نکردیم چون قضاء اصطلاحی نیست، ولی تو گفتیم استیناس. خب این موردی که قضاء به معنای تطبیق اون کبریات، کبریاتی که به نظر پاسخگو باطله. از این روایت
فتوا
میدونم فتوای باطل رو قضاوتم میگم من تضمین نمی کنم که شما یه خانم از اقار ارث ببری شرعن، من میگم مقررات موجود این گونه میگوید. ما اصلا هم این ما که نیستیم، دنبال چیز دیگه هستیم، اونو حساب خودشو داره. ولی یکی از راهایی که میشود همین مقررات موجودی که از نظر قاضی ممکنه مطابقت با شرع نداشته باشه، به عنوان خبره و خبیر، ما این به مقدار خبره و خبرش میخواییم. این قاضی میاد میگه شما زوجه ای، هم به همین مقدار ما میخواییم. قاضی تشخیص یعنی این، قاضی تشخیص معناش اینه که فقط میگه این کبرا بر این صغرا منطبقه، نمیگه این کبرا صحت داره شرعا، میگه این کبرا این صغراشه. ولی اصلا میگه بابا از نظر خود من اجتهادن یا تقلیدن این کبرا رو من صحیح نمیدونم. همانطوری که امام صادق وقتی فتوای مخالفین رو نقل میکرد، معناش این نبود که اون فتوای مخالفین فتوای صحیحیه، حکم شریعته. اصلا وقتی حکم شریعت حضرت بیان نمیکرد، بیان میکرد حکمی رو که ابو حنیفه مثلا گفته.
الان بعد از این من دوباره بگم ناظر این نوا بکنم یا نه، بعد از این که این آقا حکم کرد
بله، یعنی اعاده دعوا بکنم به چه معنا؟ به این معنا که خب اگر اون قانون از نظر کسی که در حقشون حکم شده معتبره یا معتبر نیست، اگر معتبره دیگه بعد از این اگر بخواد اقامه دعوا بکنه با وجود حجت داره بر خلاف حجت اقامه دعوا میکنه، الان هم داره گناه میکنه. یعنی آقا حجت داره که زن از اقار ارث میبره چون قانون در حقش بنا شد معتبر باشه و قاضی فقط صغرای اون رو تشخیص داده. خب حالا اگر در این حال بیاد بگه نه نمیخوام، بچه های میت بیان بگن توی مادر نباید ارث ببری، خب برخلاف حجت دارن عمل میکنن. بعد از آنی که معتقدن که کبرا اینی که زن از اقار ارث میبره چون قانون رو معتبر دانستن. فرق بین قضاء مصطلح و قضاء تشخیصی اینه که در قضاء مصطلح قاضی اگر حکم کرد ولو وظیفه اون محکوم علیه با قطع نظر از اون حکم یه امر دیگری بود، با حکم قاضی وظیفه مکلف عوض میشه. از نظر فقها اونجایی که قاضی حکم کرد ولو اون کسی که محکومه از نظر اجتهاد و تقلید نظرش خلاف اون حکم قاضی بود، ولی با حکم قاضی وظیفه تبدل پیدا میکنه. اما در باب قضاء تشخیصی نه، با حکم قاضی وظیفه مکلف تبدل پیدا نمیکنه، بلکه آنچه وظیفه مکلف فی حد نفسه هست با قضاء تشخیصی صغرا پیدا میکنه. ولذا ما گفتیم قضا منقسم به دو قسم، قضاء تشخیصی و قضاء حکمیه. نمیخوایم بگیم اثر قضاء تشخیصی همان اثر قضاء حکمیه، قضاء حکمی یک اثری داره از نظر فقهی، با اون این که با قضاء حاکم وظیفه مکلف که با قطع نظر از قضاء امریست با قضاء قاضی وظیفش عوض میشه. ولی در مورد قضاء تشخیصی قضیه این چنین نیست. این روایتی رو که عرض کردم مراجعه بفرمایید، روایت احمد ابن عائض بود، یادم رفت اون گمان میکنم احمد بن روایت معتبره سندن ولو بر مبانی ادهی، چون تا ابن ابی عمیرش روایت صحیح هست، بعد ابن ابی عمیر ان احمد ابن عائض ظاهرن ان ابیه، خلاصه این یکی از پدر و پسر، اونی که ابن پدر توثیق داره، اونی که پسره که واسطه بین ابن ابی عمیر و پدره توثیق خاصی نداره، ولیکن راوی او ابن ابی عمیره. مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنید. الحمدلله رب العالمین.